باخته نشده و در ظرف تاریخ جاری خواهد بود تا اون روزی که شناخته بشه و مردم بهتر بدانند. همین بس گفتم که این گسترشی که بسیج داشته در عالم و داره فراگیر میشه. شما ببینید در یک کشوری مثل بحرین جووناش بیان جمعشن بگن ما قایم یه چیزی مثل بسیج رو اینجا احیا کنیم، یا برادره حسیمون در یمن که این اتفاق رو دارند انجام میدن. و عرض کنم که این حرکت بلند و بزرگ رو دارن راهبری میکنن. حضرت آقای دهنوی اجازه میدید که ما به همراه دوستان و مهمانان عزیزی که اینجا در کنار ما هستن دقایقی رو یه استراحتی بکنیم، دوستان یک خلاصه ذائقه تازه کنند و خلاصه حال هوایی. اینجا چشم‌انداز آفتابه از رادیوی گفتگو در کنار خوبان و نازنینان مثل هر شب نشستیم داریم گپ میزنیم. این یک شب نشینیه بیشتر و دوست داریم بگیم که آقا خیلی از کارها انجام شده، خیلی از اتفاقات افتاده، امروز دیگه انحصار به شخص و قائم به یک نفر نیست. یا آقا روح الله اومد، اما امروز فرزندان روح الله نه تنها در مرز پرگوهر ایران زمین بلکه در اقصا نقاط عالم پراکندن. درود بر همه عاشقانی که این خاک رو دوست دارند و درود به شرافت اونهایی که به مردم این سرزمین خدمت میکنند. عاشق ایرانم.
که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوشه چینم، شادم از پیشه خوشه چینی، رمز شادی بخون از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بردامن. ای خوشا پس از لحظه ای چند آرمیدن، همراه دل بران خوشه چیدن، از شب گهی همچو بلبل نغمه خواندن، گه از این سو به آن سو دویدن. برپا بود جشن انگور، ای افسونگر نغمه پرداخت، در کشور سبز و گل با شور و شب نغمه کن ساز. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوشتین کجا دست حسرت زند بردامان. فرزند این سرزمینم در پی توشه خوشچینم، شادم از پیشه خوشچینی، رمز شادی بخون از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوشتین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوشتین کجا دست حسرت زند بردامن. ای خوشا پس از لحظه ای چند آرمیدن، هم به دل بران خوش چیدن، از شب گهی هم چو بلبل نغمه خواندن، گه از این سو به آن سو دویدن. بر پا بود جشن انگور ای افسونگر نغمه پرداز، در کشور سبز و گل با شور و شب نغمه کن ساز. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوشتین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوشتین کجا دست حسرت زند بردامن. ای خوشا پس از لحظه ای چند آرمیدن، هم به دل بران خوش چیدن، از شب گهی هم چو بلبل نغمه خواندن، گه از این سو به آن سو دویدن. بر پا بود جشن انگور ای افسونگر نغمه پرداز، در کشور سبز و گل با شور و شب نغمه کن ساز. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوشتین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوشتین کجا دست حسرت زند بردامن.
شب شما بخیر خانم ها و آقایان محترم، همراهان گرامی رادیو گفتگو و همه کسانی که دارید صدای ما رو میشنوید و با ما همراهید. امیدوارم که لحظه هاتون قشنگ باشه. اینجا چشم‌انداز آفتابه از رادیو گفتگو، رادیوی اندیشه ها، و خوبانو نازنینانی که آمدن اینجا داریم گپ میزنیم در مورد این 40 ساله. امیدوارم که لحظه هاتون قشنگ باشه. اما بعد میخوام برگردم به خدمت سرکار خانم دکتر افضلی. خانم دکتر افضلی، از کارهایی که انجام شده برای ما بگید. الان تو این بخش میخوایم بیشتر بشنویم چه کارهایی انجام شده. خانمهای مکرمه مملکت من در بسیج و جامعه زنان چه کارهایی انجام دادن، بخصوصا تو حوزه سازندگی که یک حضور چشمگیر و فعالی هم داشتند و دارند و خواهند داشت.
در باره آمار گروه جهادی کشور که صحبت کردن، شاید جالبه که ما 1000 گروه جهادی داریم که مسئولیتشون با خواهران هست، یعنی اعضاشون صرفا خواهر خانوم هستن. و من برای تدوین کتاب بسیج جامعه زن داشتم آمار اردوی جهادی از 92 تا 96 رو جمع می‌بستم و 10 میلیون اردوی جهادی برگزار کردیم.
ماشاءالله.
جهادی خواهران فقط.
ماشاءالله.
حالا شما اینو تقسیم بکنید بر این 5 سال،
خیلی بزرگیه.
حجم زیادی از خدمت رسانی رو خواهران دارن انجام میدن. و حالا اگه من یه عقب فلش بک داشته باشم به
بله.
اول انقلاب، ما از سالهای بعد از پیروزی انقلاب وارد عرصه خدمت رسانی به روستاها شدیم، برداشت محصول رو داشتیم، بعد که خواهران هم مثل برادران حضور داشتن،
بله،
بعد بحث پشتیبانی جنگ رو داشتیم که ما گردان ناموای مثلا خواهران داشتیم، افرادی که دور هم جمع می شدن و برای پشتیبانی از جنگ به صورت دست جمعی فعالیت می کردند، از نون گرفته تا سایر اقلام رو فراهم می کردند. بعد در عصر سازندگی ما ریشه‌کنی بیسوادی رو داشتیم،
دقیقاً
ریشه‌کنی فلج اطفال رو داشتیم که توی این دوتا حوزه خواهران نقش ویژه‌ای داشتن. و الان هم ما ورود جدی به عرصه ایجاد اشتغال داریم. ما 3000 کارآفرین داریم، یعنی از سال 94 که طرح‌های اقتصاد مقاومتیمون رو به صورت جدی شروع کردیم تو عرصه ایجاد اشتغال برای زنان سرپرست خانوار، 3000 کارآفرین که دارم میگم افراد ماهر هستن، یعنی ما
3000 کارآفرین خانوم،
بله 3000 کارآفرین خانوم که آموزش دیدن و به حد مهارت رسیدن که بتونن خودشون ایجاد شغل داشته باشن.
بله.
و خب ما تو قالب طرح‌هایی که داریم این خواهران رو به بسیج سازندگی معرفی می‌کنیم که ازشون حمایت بشه، بتونن کارگاه‌های تولیدی راه بندازن.
تو چه حوزه‌هایی هستن اینها بیشتر؟
در حوزه‌های مختلف، از صنایع تبدیلی گرفته، تولید پوشاک، حتی صنایع دستی. به ویژه ما مثلا در حدود فکر می‌کنم سال 90 بود که با شرکت فرش برای احیای قالی بافی توی کشور تفاهم‌نامه داشتیم و هم حجم زیادی رو آموزش دادیم و تولیدات زیادی داشتیم توی بخش بسیاری از بخش کشور که داشتن قالی بافی رو فراموش میکردن.
درسته.
و صنایع دستی که دارن به فراموشی سپرده میشن، روی این صنایع دستی توجه ویژه‌ای داریم که اینا احیا بشه. خب اینا بالاخره بخشی از فرهنگ ما هستن.
دقیقاً.
که نباید فراموش
بشن. یکی از نکاتی که میدونم شما کار کردید حوزه سوزندوزی هستش، یک هنر بسیار بی‌نظیر که فقط به دست زنان ایرانی انجام میشه، توی سیستان و بلوچستان هست و میدونم الان چند تا خانم در حد استاد دارن اونجا آموزش میدن و این کار رو دارن انجام میدن. کار خیلی بزرگ و ویژه‌ای هستش. میفرمودید
و عرصه های مختلفی هست که کارآفرین آموزش دیدن و تولیدی های بزرگی هم تشکیل شد از زنان سرپرست خانوار. مثلا همین اطراف تهران ما کارگاهی داریم که 80 خانوم سرپرست خانوار مشغول فعالیت هستند. توسط یکی از خواهران بسیجی ما کارگاه راه اداره میشه، راه اندازی شده و داره اداره میشه و بعضی از این کارگاه های که در شکل در بعد و فعالیتشون خیلی کوچیک بودن الان تبدیل به برندهایی شدن که توی محصولات مختلف واقعا حرف برای گفتن دارن. بعد تو ما به عرصه صادرات رسیدیم توی بعضی از محصولاتمون، به ویژه توی تابلو فرش ها که خیلی ارزش افزوده بالایی داره.
اتفاق خیلی بزرگی هم هستش. من توجه شنوندگانمون رو به این عرض به این نکته جلب میکنم که یه نگاه بکنیم منصفانه. اونهایی که دیدن جایگاه زن در قبل از انقلاب و نگاهی که به زن در قبل از انقلاب می شده، چه در عرصه سواد آموزی چه در عرصه کار، نگاه کنیم ببینیم مثلا بانوانی که قبل از انقلاب بودن چقدر به سواد آموزیشون، چقدر به کارشون، چقدر به حضورشون اهمیت داده می شده و بعد از انقلاب چه اتفاقی افتاده. این نکته‌ای که سرکار خانم دکتر افسری دارن می‌فرمایند نکته کمی نیستش که خانم‌ها اومدن بدون اتکای به آقایون. اصلا بحث اینجا جنسیت نیست، می‌خوام عرصه و حضور رو خدمتتون بگم، به جایی رسیدن که صادرات انجام میدن خودشون بدون هیچ تکیه‌گاهی و ارزش افزوده اون صادرات هم برای کشورمون بسیار مفید و کارآمد است. نکته دیگه هست خانم دکتر؟ حالا الان رو بگذاریم. آقای دکتر نصیری، شما از کارها بگید، از کارهای بزرگی که انجام دادید. تو هم یک مجموعه ورزشی دارید که خیلی مجموعه پر تمطراق و پر سرصدایی دارید، خیلی زحمت میکشن، بچه‌ها خیلی دارن کار میکنن، اگر لطف کنید ممنون میشه.
خب بسیار ممنونم، اجازه بدید باز یک عبارتی عرض بکنم محضر حضرت عالی آقای مولای عزیز و شنوندگان عزیز هم مستحضر باشند. به شخص اعتقاد دارم که ایثارگران عزیز محق خدمتن نه مستحق کمک.
دقیقا همینطوره.
این قصه معنا رو در واقع یا تفاوت کار رو در ارتباط با سایر سازمان‌های خدماتی از زمین تا آسمان تبیین کنه. اما یه کار خوبی که چند سال اخیر در دستور کار بنیاد قرار گرفته است و همه استانها به تأکید نماینده محترم ولی فقیه، معاون محترم رئیس جمهور و ریاست عالی بنیاد تلاش میکنن متناسب با وضعیت ایثارگران، خصوصا جانبازان در واقع بالای 70% این موضوع رو تحقق بدن، ایجاد مجتمع فرهنگی ورزشی و توانبخشی آقای مولای عزیز.
دقیقاً.
که همه استانها، بعضی از استانها در واقع الان همه واحدهای این مرکز و مجتمع رو به بهره برداری رسوندن.
بله.
بعضی ها در ادامه راه هستن. ما افتخار داریم که این مجموعه رو در بهترین نقطه تهران زعفرانیه در زمینی به مساحت 32,000 متر مربع با زیربنای مفید 30,000 متر مربع الان با پیشرفت بالغ بر 86% کاری در واقع در حال تکمیل و انشالله پایان کار در سال 98 به شرط بقا کلن به بهره برداری برسون. البته جهت استعزار شما، ما در این مجموعه داریم فاز به فاز کار بکنیم، یعنی الان از مجموعه مثلا آمفی‌تئاتر رو و فیزیوتراپی و ساختمان های ارزم بزرگ شما اقامتی و ورزشی، مجموعه ورزشی رو افتتاح کردیم،
بهره برداری میشه،
به بهره برداری رسید. است مجموعه آمفی‌تئاتر که بالغ بر 450 صندلی ظرفیت داره، ماکسیموم تا پایان اسفند به بهره برداری میرسه ان شاءالله به لطف خدا و با حضور نماینده ولی فقیه ان شاءالله در 22 اسفند که سال روز در واقع تأسیس بنیاد شهید هست و بحبه. روز بزرگداشت شهدا ما به بهره برداری میرسونیم و مابقی رو هم با سرعت داریم کار میکنیم با همه محدودیت های منابع دولتی که داریم. شخص آجای شهیدی از منابع در واقع بخش اقتصادی به شکلی دستور دادن که این کار تمام بشه. یه بحثی رو
من هم یه سال بپرسم، تو تمام استانها
همه استانها
برای جانبازان عزیز و ایثارگران آماده میشه درسته؟
بله بله.
بعد اون بخش توان بخشی رو هم دارن دیگه؟
بله بخش تمام بخشی رو دارم جهت استار شما، چون عرض کردم این مجموعی که ما توفیق داریم انشاءالله نهاییش بکنیم ضمن تشکر از مدیران قبلی که زحمت کشیدن ویژه است، یعنی ما 120 واحد در واقع سویت پذیرایی ایثارگران داریم تو مقاطع مختلف، 70 واحد دو اتاق است و 50 واحد عرضم حضور شما دو تخت است و 50 واحد یک تخت است.
یعنی اون عزیزان جانبازی که جانباز بالای 70% هستن بخوان به اون مراجعه کنن، شما خودتون این عزیزان رو میارید اونجا از خدمات استفاده میکنن؟ این خیلی اتفاق خیلی
بیجه باز مستحضر باشید که ما در تهران و بزرگای مولای عزیز بالغ بر 1700 جانباز بالای 70% داریم که 400 و اندی از این عزیزان واقعا به مراقبت ویژه و ویژه نیازمندن. ببینید که همه جانبازان 70% به شکلی باید توجه خاص بشه. یه بحث دیگری که ما فکر میکنیم به تبع و تأسی از منش مقام اعظم رهبری تکلیف ما مضاعف میشه. حتما شما که در رسانه تلاش میکنید هر چنگاهی این خبرها به گوشتون میرسه که بابا مظلوم رهبری با همه مشغله کاری
دقیقا همینطور
بحث دیدار و ارتباط عاطفی با جامعه ایثارگر و خصوصا خانواده های شهدا رو داره.
دقیقا.
خیلی جالبه که بدانید ایشون به لحاظ اهمیت موضوع های مولایی در هر دوری که مدیریت مجموعه عوض میشود و جایگزین مدیر جدید می شود تأکید و تذکر دارن. در دولت یازدهم که ما توفیق داشتیم معذر آجای شهیدی باشیم، ایشون حضرت آقا نه تنها تأکید کردن و به رغم این که ما در اساسنامه بنیاد داریم خدمات به خانواده شهید مکتوم بشود، تأکید کردن که دیدارها انجام بشود و حتما هم رسانه‌ای بشود. برای این عبارت به شخص یک در واقع برداشتی دارم که فکر میکنم حتما میخواد با این کار، این کار هدف من یک پیامی رو به مردم بده، یک پیامی رو به جامعه بده، یک پیامی رو به مسئولین بدهد که همه به همه باید توجه بکنیم. یه اشاره ای رو عزیزمون جناب آقای صفایی داشتن، اجازه بدید اینجوری این رو اصلاح بکنم. یکی از مشکلاتی که ما داریم آقای مولایی عزیز به عنوان یک کارشناس میخوام عرض بکنم، با همه خدماتی که ما توفیق داشتیم محضر ایثارگران داشته باشیم، با همه در واقع توجهی که مسئولین داشتن، هنوزم که هنوز آقای مولایی عزیز ما یکی از مشکلات ارائه خدمت شایسته به ایثارگران اینه که هنوز خیلی از خواص جامعه نگاه بخشی به بنیاد دارن و نگاه صنفی به ایثارگران که
خیلی نگاه
به صراحت عرض میکنم غلطه. باید این نگاه، این اندیشه اصلاح بشود. چرا که همون عبارت رو بذار تکرار بکنم. ببینید من به معنای واقعی اعتقاد دارم ایثارگران ما مستحق کمک نیستن مثل مددجویان، اونها محق خدمتن.
اصلا وظیفه ماست آقای دکتر. عزیزی که رفته جانش رو داده، عزیزی که رفته بدنش رو داده. من یک روز تو یک بحثی بود به دوستان عرض میکردم، گفتم همین منی که اینجا نشستم حاضرم چقدر بگیرم، چقدر به من بدن. من یه دختر 5 ساله دارم، دختر من از الان من رو به مدت 30 سال روی تخت ببینه. واقعا کسی هستش تو شنوندهای ما انصافاً اقلایی نگاش کنیم این کار رو قبول کنه؟ اگر همه دنیا رو به پای آدم هم بریزن میشود با این مقایسش کرد آقای دکتر؟ نمیشود. این یه حقیقتیه. این که شما میفرمایید هست آقا تأکید دارن که بروید بازدید کنید، این وظیفه ماست، نه که اونها نیازی داشته باشن. اونی که پسرش رو داده در این راه، اونی که تنش رو داده در این راه، که با من معامله نکرده، با شما معامله نکرده که، و هیچ توقعی هم همشون، یعنی وقتی میری پلوی جانبازان ایسا، هیچ کی توقع نداره، میگه ما توقعی نداریم، ما معاملهمون یه جای دیگه بوده. اما حقیقت این هستش که ما باید وظیفه هامون رو خوب بلد باشیم. این نکته رو داخل پرانتز میذارم برای همه اونهایی که دارن برنامه ما رو میشنوند. خواهش میکنم منصفانه نگاه کنیم و به بنیاد نگاه صنفی نکنیم. همه ما باید خودمون رو عضوی از بنیاد بدونیم و خدمتگزار این خانواده ها. ببخشید.
حالا عرضم اینه آقای مولایی عزیز، ما الحمدلله در تهران بزرگ به تبع فرمان مقام معظم رهبر ما وظیفه داریم در نهادی که منتسب به مقام معظم رهبری هست، در واقع هم فرمایش ایشون رو تکلیف اداری بدونیم، هم فرمان ایشون رو شرعی به تبع فرمانی که ایشون دادن و تأکیدی که حضرت آقای شهیدی دارن در همه جلسات و همایش های کشوری، الحمدلله در دور جدید مدیریت در بنیاد تهران و بزرگ همه مدیران ما فعال، ما بلا استثناء هر هفته یک روز همه مدیران در واقع ستادی در قالب تیم های مختلف در یک منطقه مستقر میشیم و دیدار انجام میدیم. این وظیفه ماست، این وظیفه ذاتی ماست.
احسنت.
اما انتظار داریم که همه مدیران این تکلیف رو به شکلی در واقع تکلیف شرعی بدانند و تکلیف میهنی بدانند، و به رغم این که ما در دور قبلی مدیریت استان این موضوع رو بردیم آقای مولایی،
بله،
در شورای استانی ترویج فرهنگ ایثار شهادت و الحق و الانصاف بعضی از دوستان و مدیران خوب پای کار اومدن، بنا داریم که در اولین جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار شهادت به ریاست آقای استاندار و جناب آقای محسنی عزیز که جدیداً مسئولیت استان رو گرفته ببریم اونجا مصوبش بکنیم با ابلاغ تأکیدشون، هم مشارکت مدیران دستگاه دولتی رو هم،
یعنی همه مدیران آقای دکتر باید وظیفه خودشون بودن تو این عرصه حضور داشته باشن. حتی من پیشنهاد میکنم دوستان همکاران من هم اونهایی که وقت دارن بیان در این حوزه شرکت کنیم. این یک وظیفه ملی میهنی و مذهبیه، این که ما بریم به یک خانواده شهید سر بزنیم، احوالش رو بپرسیم، همین که بگیم پدر حالت چطوره، مادر حالت چطوره، اتفاق خوبیه. آقا سید عزیزم، آقای محسنی بزرگوار، بیایم تو حوزه شما اقتصاد مقاومتی. آقا سید پوری های بزرگوار، توی سالهای اخیر مقام معظم رهبری اون موقعی که هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده بود بحث اقتصاد رو مطرح کرد، بارها در مورد اقتصاد بدون نفت صحبت کردن، بارها اومدن پیام‌های سال رو، هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، یعنی این بحران سالی که گذشت پیش نیامده بودش، اومدن تاکید فرمودن که آقا اقتصاد کارآمدی جهادی، بیاین پای کار کنید، اقتصاد رو نجات بدید، بنگاه‌های کوچک، بنگاه‌های متوسط و و و و. آقا خیلی دو این تاکید داشتن تو سالهایی که کسی جد فکرم نمی کرد این اتفاقا بیفته، کما این که ایشون بارها تو دهه های مختلف پیشبینی هاشون 100% نه 99% درست در اومده، و به اذعان رسانه های بیگانه ایشون بالاترین پیشبینی درست رو در 30 سال گذشته داشتن. این از آن رسانه بیانه، رسانه جمهوری اسلامی نمیگه، رسانه های بیگانه میگن رهبر جمهوری اسلامی ایران در 30 سال گذشته بالاترین و بیشترین پیشبینی درست رو داشتن. میخوام بدونم که در حوزه شما چه کارهایی انجام شده. اینکه